أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سخن ما در چار شنبه ها در بحث شعائر، در بحث تقیه بود. مطالبی عرض کردیم. امروز کلام در مطلبی است که در جلسه قبل اشاره شد، و قبل از شروع بحث اگر عرض ما ثوابی داشته باشد تقدیم میکنیم به روح مطهر حضرت حمزه سلام الله علیه و حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه. امیدوارم خدای مهربان به ما توفیق معرفت بیشتر به مقامات این بزرگواران و عمل به اون معارف و وظایف کرامت بفرماید. حضرت حمزه نقششون معلوم که پیغمبر اکرم چقدر در شخصیت ایشان فرمایش فرمودن. اهل بیت گاهی در مناسبت ها افتخارشون یکیشون این بود که عموی ما حمزه است. حضرت عبدالعظیم هم شخصیتی که انت ولینا حقا در شأنش صادر شده و نشون دهنده عظمت مقام این بزرگوار هست. خب عرض کردیم سخن در بحث تقیه است. یکی از مباحثی که در جلسه گذشته به او رسیدیم این بود که آیا در تقیه لازم است که مندوح نباشد یا خیر، یعنی به تعبیر دیگر آیا باید راه فرار نباشه تا تقیه جایز باشه، یا نه حتی با وجود راه فرار باز هم تقیه جایز است. این محل کلام. در این زمینه چند قول در مسئله وجود دارد. قول اول اینه که به نحو مطلق باید در تمام موارد تقیه مندوحه و راه فرار وجود نداشته باشد. پس اعتبار قید عدم مندوحه در تقیه، یعنی اگر تقیه بخواد جائز باشد باید مندوحه و راه فرار بگید نباشد. پس اگر راه فرار باشد تقیه جائز نیست. این قول اول. تعابیری هم آیون دارن در این زمینه. می فرماین که مثلا مرحوم صاحب مدارک در جلد اول صفحه 223 فرمایشاتی دارن که بحث جواز مسح بر حائل است لتقیه تا آخر، که اوناشو خیلی کاری نداریم. میرسیم به اینجا میفرماید و هل یشترط فی جواز تقیه عدم المندوه. آیا شرط در جواز تقیه اینه که راه چاره و فرار نباشد؟ قیل لا. بعضی ها گفتن نه این شرط نیست، که این قول ما نیست. قول ما اینه که نعم بله شرط هست. لإطلاق النص کارش نداریم فعلا. وقیل نعم که این نعمش استشهاد ماست لانتفاع الضرر مع وجودها. پس قول اول این شد که بله عدم مندوحه در تقیه شرط هست. سوال، یک کلمه سوال، چرا شرطه؟ میفرمایند لانتفاع الضرر، به خاطر این که اگر راه چاره باشد ضرر منتفیه و با انتفاع ضرر دیگه تقیه جائز نیست. این قول اول. و دلیل بعد ایشون میفرماید فیزول المقتضی، مقتضی جواز تقیه که ضرر باشه منتفیس در فرض وجود مندوحه و هو اقرب. بر اون صاحب مدارک میفرماین قول اقرب به نظر ما همینه که بله عدم مندوحه در جواز تقیه شرط هست.
انتفاع مندوحه دخلی در حکم داره یا نه چون مسئله این مندوحه هست، اما توی یه شرایطیه که به ذهنش نمیاد اونجا، یا مثلا از ترسش سریع بره یکی رو انتخاب میکنه، خیلی فکر نمیکنه.
درسته درسته. اینجا تقیه جائز نبوده، اما حالا که تقیه کرده گناه مرتکب نشده، اما آثار وضعی چی؟ اونا سر جاش محفوظ.
با این قول که میگه اگر مندوبه باشه تقیه جایز نیست، اینجا مندوبه بود
ولی توجه نداشت، ولی توجه نداشت به وجود مندوحه و تقیه کرد. عرض کردم کار حرامی مرتکب نشده، اما اثر وضعی چی؟ مثلا من راه چاره داشتم، میتونستم برم اندرون وضو بگیرم و با وضوی درست نماز بخونم، غفلت کردم از این راه چاره، جلوی چشم یک سنی تقیتن آمدم و وضوی باطل رو گرفتم، نماز خوندم. عرض میکنم در این که نماز باطل خوندم چون حواسم نبوده و غافل بودم گناه مرتکب نشدم، اما آیا نمازم هم صحیحه؟ ثابت نمیشه. اینو میخوام بگم. خب این قول اول. قول دوم در نقطه مقابل قول اوله. او گفت مندوحه معتبر است، بگید مطلقا، یا به تعبیر دقیق تر عدم مندوه معتبر است در جواز تقیه مطلقا. قول دوم میگه نه، عدم مندوه معتبر نیست، یعنی ولو راه فرار داشته باشد بازم میتونه چه کار کنه؟ تقیه کنه. این قول دوم. این قول رو گفتن شهید اول در البیان، اینا رو من خودم مراجعه نکردم دارم نقل میکنم، شهید اول در البیان صفحه 48، شهید ثانی در روض الجنان صفحه 112، محقق ثانی در جامع المقاصد مجلد اول صفحه 22، و صاحب جواهر نقل کردن این قول رو در جلد 2 جواهر صفحه 239، و قائل میشن که این قول قول قوی، تعبیر هم اینه در جواهر. و ربما نقل بله عن بعض التفصیل که بینما اذا کان المأمور بالتقیه بالخصوص فیسه ولو مع المندوحه، و بینما کان به طریق العموم فیشترط عدم المندوحه ولا ارا له وجها صحیحا. البته ایشون اینجا دارن تفصیل رو بیان میکنن، میگن اگر مأمور به لتقیه بالخصوص باشد، مأمور به خودش اگر برای تقیه در فرض تقیه صادر شده باشد، یعنی در شرایط تقیه‌ای اگر امری صادر شده باشد، فیسه هو ولو مع المندوحه، این امری که در شرایط تقیی صادر شده، این عمل طرف صحیحه، ولو این که راه چاره هم داشته. به نظر ما این عبارت صاحب جواهر نمیتونه مؤید قول دوم به نحو مطلق باشه، و بینما کان به طریق العموم، ولی گاهی یک امری فقط مال ظرف تقیعی بگید نیست، یک امر عمومی شارع کرده که حالا یکی از حالات و ظروف اون عموم میشه ظرف تقیه. اگر اینجوری باشه، اینجا میفرماید عدم مندوه شرط هست. چی میخوام بگم؟ یادتونه از باب تنظیر، فقط یادتونه در قاعده لا ضرر میگفتن احکامی که ذات اون احکام در درون خودش ضرری هست، لا ضرر اون احکام رو بر نمیدارن، مثل مثلا وجوب جهاد و امثال اینها، وجوب قصاص و امثال اینها. در لا ضرر چیزایی که هم میتونه ضرری باشه و هم ضرری نباشد، اگر اینجور موارد و احکام بود، اینجا لا ضرر اینجور احکام رو اذا یوجب الضرر برمیداره، مثل وجوب وضو. وجوب وضو یک عنوان عامیه، هم شامل فرض ضرر و هم عدم ضرر میشه. حالا میگیم در فرض ضرر وجوب وضو چی شده؟ برداشته شده. صاحب جواهر شاید در این تعبیر اینو میخوان بگن بعض از احکام هست اصلا برای فرض تقیه هست و صادر شده، این احکام در اینها وجود مندوه شرط نیست، وجود عدم مندوه شرط نیست، یعنی میتونه این تقیه بکنه ولو مندوه هم وجود داشته باشد. اما احکامی که به نحو عامه که یک فرضش فرض وجود تقیه است، در این موارد شرط هست عدم مندوعه، یعنی باید راه فرار نباشد. نه، این فرض اینه که اگر حکمیه که فهمیده اصلا ظرف برای این حکم در ظرف تقیه است، اصلا حکمیه که خب اینجا اگر آمد و یک بارم راه فرار داشت، راه چاره داشت، بازم نباید به اون راه چاره اخذ کنه، باید به همین تقیعیه اخذ کنه. متوجه میشید؟
حالا اگه یک جایی که مطمئن شد که نیمون ضرر منتفی شده،
ولی در این حال وضوعی به نحو سنی گرفت، میخوان بگن اشکال نداره. بله، خب حالا ما این که آیا قول صاحب جواهر فرمایش قول نه این فرمایش صاحب جواهر منطبق بر این قول دوم شد یا نه، کاری نداریم. بالاخره یک قول دومی داریم که این قول میگه که وجود عدم، حالا وجود نگیم، عدم مندوه در جواز تقیه معتبر بگید نیست، این قول دوم. قول سوم یک همین تفصیلی که عرض کردیم، که یعنی قول تفصیل که اگر در مورد اون چه درش تقیه صورت میگیرد اذن خاصی آمده، که گفتن اینجا قید عدم مندوه معتبر نیست، اگر اذن خاص آمده باشه در مورد تقیه ای، اینجا گفتن عدم مندوه شرط بگید نیست، یعنی ولو راه فرار هم داشته اما اینجا اگر تقیه کرد اشکال نداره. چرا؟ چون اذن خاص در این مورد وارد شده، اما جایی که اذن خاص درش وارد نشده باشه اینجا قید عدم مندوه معتبر هست. عبارتی دارن محقق کرکی در رسائلشون جلد دوم صفحه 52 می فرماید فما ورد فیه نص به خصوصه اذا فعل علی الوجه المعزون فیه، اگر نص به خصوص وارد شده و این هم به همون شکلی که در نص اجازه داده شده عمل کند کان صحیحا مجزیا، اینجا صحیح و مجزی است. سواء کان للمکلف مندوحتون ان فعلهی کذالک ام لم یکن، البته چطور اینجا اگر به نص به خصوص وارد شده و این هم مطابق همون نص عمل کرد عملش درسته ولو مندوه هم بوده، التفاتن الى ان الشارع اقام ذالک الفعل مقام المأمور به حین التقیه، اصلا این فعل رو به جای مأمور به حین التقیه گرفته، یعنی اگر حین التقیه یک مأمور به می داشتی حین التقیه بوده، درش اونجا چه کار میتونستی بکنی؟ به همون مأمور به تقیه ای عمل میکردی، حالا هم این فعل رو جای همون مأمور به قرار داده و شما هم در ظرف تقیه هستی ولی راه فرار هم داری، چون اذن خاص در این مورد به این عمل تقیه ای داده بوده شما اشکال نداره به این شی به این فعل عمل کنی ولو مندوه هم داشته باشی. حالا آیا این قول قابل قبوله یا نه الان عرض میکنم بحث میکنیم. خب فکان الاتیان به امتثالا فیقضل اجزا، میفرماین در واقع این مأمورون به تقیه ای رو که اووردی امتثاله، امتثال کردی مأمورون به رو، چون مأمورون به چی داشته آقایان؟ اذن خاص داشته. خب و علی هذا اگر مجزی باشه فلا تجب اعاده ولو تمکن منها علی غیر وجه التقیه قبل خروج الوقت، حتی اگر قبل از خروج وقت بتونه این عمل رو به نحو صحیح انجام بده بازم لازم نیست. ولا اعلم فی ذلک خلافا بین الاصحاب، محقق کرکی میفرمایند من خلافی ندیدم، که یعنی چی؟ یعنی اگر بگید نص به خصوص وارد شده باشد، اما و ما لم یرد فیه نص به خصوصه کفعل الصلات الى غیر القبله و بالوضوء بالنبیذ و مع الاخلال بالموالات. خب اون نص به خصوص و غیر به خصوص مثال مثل چی؟ نص به خصوص مثل مثلا توضی، که در مورد توضی نص خاص داریم که اگر ظرف تقیه ای بود شما چجوری وضو بگیرید؟ به شکل وضوی سنی ها. اینا نص خاص داریم، اما بعضی چیزا نص خاص نداریم ولو ظرف ظرف چیه آقایان؟ تقیه است. مثالشو ایشون اینجوری میزنه اونایی که نص خاص نداریم مثل انجام دادن نماز به غیر قبله، یه سنیایی هستن ما با ایشون مواجه شدیم تو یک روستایی، میگن قبله این طرفه، ما میدونیم قبله این طرف دیگه است، مثلا 90 درجه متمایله 45 درجه متمایله، اینا میگن نخیر قبله این طرفیه، ما هم به همون طرفی که اونا میگن نماز خوندیم، این تقیه هست اما نص خاص درش وارد بگید نشده. مثل فعل صلات الی غیر القبله، وضوء به نبیز، اخلال به مبالات، به حیث و یجب فل بلل، که جان چکار میکنن؟ بله، مع الاخلال بالمبالات، اگر وضو درش مبالات خراب بشه، به طوری که یجب فل بلل، رطوبت هم حتی چی شده؟ خوش شده. اینجا اگر ما فرض و ظرف تقیعی هستیم، کما یراه و بعض العام بعضی سنی ها، یا نکاح حلیله مع تخلل فاصل بین الایجاب و القبول، دیگه مثالاشو کار نداریم. فإن المکلف یجب علی اذا اقتضت الضروره موافقت اهل الخلاف فیه اظهارا للموافقت لهم کما فلان و الی آخر. خب چی میخوان بگن؟ میگن این ما لم یرد فیه نسون به خصوصه، در این موارد یا مندوه دارد یا مندوه ندارد. اگر مندوه دارد، لم یجب الاتیان به، اتیان به این فعل تقیعی واجب نیست، و نه تنها واجب نیست، بلکه ممکنه بگیم جائز هم نیست و الا. اما اگر نه، در این مواردی که اذن به خصوص صادر نشده، مندوه نداشت، اینجا مجزی هست. چی میخوام بگم؟ حاصل این تفصیل که قول سومه این شد، اگر نص به خصوص در این مورد به عنوان تقیه وارد شده، اینجا ولو با وجود مندوه اگر تقیه کند و فعل تقیه ای انجام بده، عمل او مجزی هست. اما اگر نص به خصوص تقیه ای در موردی وارد نشده باشد، اینجا میگیم تارتن مندوهه ندارد، باز هم عمل تقیه ای مجزی هست. اخرى مندوهه دارد، عمل تقیه ای واجب نیست، بلکه میتونیم بالاتر بگیم جائزم بگیم نیست. این هم قول سوم. خب بله، خواستیم قول چهارم را بگیم که ظاهرا وقت گذشت، ولله الحمد.